اتفاقی نیست که ما بخوایم بحث سرمایه گذاری روش بکنیم. منتهای مراتب بحث سیاست گذار که تو صحبت قبلی عرض کردم خدمتتون، وقتی میگم که نمیتونه و این کارها رو انجام نمیده، این اتفاق براش میفته. ما یه بخشی تو حوزه مسکن، یه بخشی داریم که سازنده ها دنبال سود و درصد خاص خودشون هستن، ما یه درصد بحث مردم هستم. من میخوام بیشتر در مورد مردم صحبت بکنم،
یعنی بازار در واقع.
آره بازار. این که مردم این اتفاقی که هست، مردم الان میخوان که دولت خونه براشون بسازه و بهشون تحویل بده.
خواست منطقی؟
نه، این اتفاق نیست.
تو قانون دیده ها.
اما چیزی که من حداقل تو تاریخ گذشته ایران اتفاق افتاد، تقریبا میشه گفت 98% اتفاقات ساخت و سازی که تو ایران اتفاق افتاد توسط خود مردم اتفاق افتاد. حالا راهکاری که میتونه دولت انجام بده چیه؟ بیا تسهیل بکنه کارها رو، زمین رایگان بده.
بله.
مصالحی که میخواد به سازنده بده، یا من نوعی که میخوام کار انجام بدم، این کارو تسهیل بکنه، رایگان بده.
اینا رانت ایجاد نمیکنه؟
نه، اگر واقعا من که شخص هستم و یک سامانه ترتیب داده بشه، اتفاقا توی طرحها بسه چالشی میخوام اینو مطرح بکنم.
بله.
اگر یه سامانه رو طراحی بکنه، واقعا تو این سامانه کسی که من نیازمند هستم و میخوام از این خونه استفاده شخصی بکنم، دیگه نیاز به این نداریم که ما فرار بکنیم تو حاشیه شهرها، بریم مسکن مهر رو بزنیم و اتفاقاتی مثل مدرسه، بیمارستان و اینها رو نزنیم و کیفیت ساخت پایین. حتی اتفاقی هم که به عنوان مثال بخوام بگم تو بحث مسکن ملی اتفاق افتاد، برای اینکه بخوام پوشش بدن اون ضعف ساخت رو، اومدن گفتن ما بحث بیمه رو انجام میدیم، ساختمون ها رو بیمه میکنیم، در صورتی که پول بیمه رو هم از خود شخص میخوان دریافت بکنن. این باز اون عدم اطمینانه من نوعی هست برای استفاده از مسکن. مسکن اولین جایی هستش که هر شخصی برای آرامش خودش نیاز داره و ما فقط صرف این داریم مسکن رو نگاه میکنیم که یک جایی باشه صبح خارج بشیم و بعد از ظهر وارد بشیم، در صورتی که اتفاقات اجتماعی، فرهنگی، همه اینها در حال خونه اتفاق میفته، بچه که بزرگ میشه، مادر خانواده و خیلی از اتفاقات دیگه. اگر من فقط میخوام تو حوزه بخش مسکنش بخوام صحبت بکنم، چون یه جریان دیگه ای هستش، اینکه دولت تسهیل بکنه اتفاقات رو. این رانتی که به وجود میاد، رانت برای من اگر بخوام اتفاق بیافتم، رانت به وجود نمیاد. اما این رانتی که به وجود میاد،
رانت اشکالی نداره، من تو چون به یه عده خاص میرسه
دقیقاً، دقیقاً این اتفاق میفته. ما الان تو مسکن مه جا
اگه به همه برسه رانت محسوب میشه.
ولی
نه، منظور که هدف گذاری کنیم برای اخشاری که داریم براشون مسکن میسازیم. از
این من یه اتفاقیه که من همیشه من بحث مدیریتی میفته، میگم ما یه جامعه آماری داریم که هر چند سال یه بار آمارگیری میشه، ما میگیم که این تعداد مثلا 15 ساله داریم.
بله.
قطعا 5 سال دیگه اینا نیاز به مسکن دارن. ما یعنی تا 5 سال آینده نمیتونیم برنامه‌ریزی بکنیم و حداقل یک جایگاهی رو بهشون تعبیه بکنیم که اینا تو سن 20 سالگی نیاز به مسکن دارن و کاراشون رو انجام بدن. حالا یه بخششون حاشیه‌ای از شهرها به شهرهای دیگه میرن، ولی درصد زیادیشون میتونن تو همون شهرها میمونن و میشه با همین برنامه‌ریزی، با یه نگاه جامعه آماری، میشه این کارو انجام داد و خیلی راحت میشه ما بدونیم که 5 سال آینده چقدر مسکن نیاز داریم. و اینکه ما هر سال بیایم هر دولتی رو نقد بکنیم، این مسکن مهر رو بزنه، این یکی مسکن ملی رو بزنه، این بگه من اون افتخارم این بوده، این یکی بگه اینجوری بوده، این اتفاقات برای مردم واقعا دردی رو دوا نمیکنه و بیشتر آزار میبینن و خونه هایی که اتفاق میفته تو مسکن مهر، نمیدونم اگه رفته باشید، یا لوله میتره که، یا خیلی از این اتفاقات خرد که اتفاق میفته جنبه روانی داره که این آسیب هایی میزنه که به مراتب خیلی سنگین تر است.
متشکرم آقای دکتر زاری. به هر حال ما تو 8 سال گذشته در حوزه تولید مسکن کوتاهی کردیم. در یک دوره حدود 850 هزار واحد مسکونی در سال ساخته می شده، اما میانگین این 8 ساله را اگر در نظر بگیریم، کمتر از 400 هزار واحد مسکونی ساخته شده، حدودا 345 هزار واحد مسکونی ساخته شده. خب این یک ضعف تولید است. در کنارش سیاست های پولی و مالی که جناب عالی فرمودید در کلان اقتصاد ایجاد تورم کرده و تو این فضای تورمی ما هرچی میدویم به اون نمیرسیم. این اگر توی دوره زمانی با 250 میلیون تومانی واحد 100 متری رو میتونستی بگیری، اونقدر توان نداشتی که اونو بخری که الان که اون شده 2 میلیارد و 500 میلیون تومان، الان هم باز اون توان رو نداری و بلکه فاصله خیلی زیاد هست. اگر این گونه باشه، ما باید همه تقصیرها رو گردن سیاستگزار بگذاریم و بانک مرکزی. و تقریبا در تمام دولت‌های بعد از دوران دفاع مقدس این سیاست تقریبا یکی بوده. حالا توی دوره سیاست تنش زدایی باعث بوده که علارغم اینکه مشکل وجود داره، اما تولید اتفاق بیفته، این تورم خودش رو خیلی نشون نده و در یه دوره ای مثلا ردیف اعتباری بالای 50,000 میلیارد تومان برای مسکن مهر باعث شده که مسکن ساخته بشه، اما این بدهی بانک به بانک مرکزی رو زیاد میکنه و باز اون مشکل تورم، یعنی یه دور باطلی میشه که ما دائم درگیر این قضیه هستیم. از یک طرف سوء مدیریت، از یک طرف معضل مردم برای صاحب مسکن شدن هست، از طرف ما ایرانی ها دوست داریم صاحب این ملک بشیم، اصلا نیاز مصرفی بهش نگاه نمی کنیم. شاید از قاجار تا حالا همچین وضعیتی رو داشتیم. با اون تعریفی که شما کردید از تورم و تا تورم هست این گونه است، پس ما اصلا نباید سراغ راه حل بریم دیگه، درست آقای دکتر زاده؟ یا نه میشه سراغ راه حل رفت؟
حالا کار در واقع ارائه راه حل که به قول آقای دکتر آینی حالا در قالب مثلا یه برنامه یک ساعت دو ساعته نمی گنجه، خب و به قول آقای کشاورز باید اینها، ما الان تنها کاری که میتونیم بکنیم بیان مسئله است، یعنی مسئله اینه، چالشیابی به قول آقای دکترم ابعاد مختلفی داره، مثلا یکی از دلایلش تورم هست، یکی از دلایلش عدم دسترسی استطاعت پذیری افراد هست، نمیدونم تسهیلات پایین هست به نسبت مثلا کشورهای دیگه شما نگاه میکنید. من حالا جواب سوال شما رو خدمت شما بدم، این که مسکن رو کی میسازه؟ آقای کشاورز هم اشاره کردن، من حالا خدمت شما هم بگم مسکن رو دولت نمیسازه، مسکن رو بخش خصوصی و در واقع مردم میسازن. 97% مسکن ساخته شده توسط بخش خصوصی هست دیگه، 2% مسکن رو در واقع دولت ها ساختن و حالا یه پژوهشی هم نشون داده که بخش زیادی از کشورهایی که مداخله دولت در بخش مسکن، دولت ها مثلا من به صورت مشخص میتونم بگم کشور ایالات متحده بالاترین مداخله رو در بخش مسکن داشته و ناموفق ترین در واقع دولت در بخش مسکن بوده، بخش خصوصی میسازه. خب این بخش خصوصی رو باید در واقع تسهیل کنیم در امر ساخت و ساز. بعد وقتی شما تورم داری، باز من برمیگردم به مادر همه این مشکلات، وقتی تورم داری خب قیمت مسائلت بالا میره، قیمت عرض شود نهاده ها بالا میره، قیمت زمین 60%،
مشکل مادر است دیگه.
حالا یه بخشیش هم پدره هست، یعنی مثلا تحصیلات شما باید در نظر بگیری، سیاست گذاری در واقع ثبات اقتصادی رو. خب این تورم از چی به وجود میاد؟ در واقع یه بخشیش کسری بودجه است دیگه. کسری بودجه هم کی این کارو میکنه؟ دولت بودجهش ترازنامه‌اش رو ناتراز میکنه با در واقع بانک مرکزی استقراض میکنه.
دو تا نقطه عزیمت پیدا میکنه، آخرش هم میرسه به ترامپ یا به سوء مدیریت.
بله یه بخشیش تحریم هست.
نه میدونم، میخوام بگم دو تا شاخه میشه.
آخه سوء مدیریت، ببینید شما مثلا
ببین الان با این روی کردی که
بانک مرکزی بذارید مثلا شما
با این روی کردی که شما گفتید مثلا به نوعی باید آیا آخوندی رو تجلیل کنیم، به این آقا دست درد نکنه، دخالت نکردی در ساخت، ترامپ هم لعن و نفرین کنیم که ما رو تحریم کرده.
حالا من نمیخوام اسم ببرم ولی من کاملا
نه من چون رسانه‌ای شده صحبت‌های آقای آخوندی، من اسم میبرم چون رسانه‌ای شده.
نه حالا آقای آخوندی ببینید چه مداخله شهرداری باشه، وزیر باشه، مداخله مستقیم و تصدیگری در این امر به شدت هزینه زا و در واقع استهلاک بر هست، یعنی شما رو در همین مسکن مهر شما از سال 88-89 شروع شده، در واقع زمان و هزینه و کلی از مثلا انرژی دولت ها رو به خودش معطوف کرده، بخش حالا بخش اون بخش پولی که عرض کردم خدمت شما پای پولی رو برد بالا و ایجاد تورم کرد اونها به کنار، این بخش توی شهرداری ها هم همینطوره، یعنی برنامه شهرداری مثلا یه کلان شهری برنامهش بوده که در سال 30,000، حالا آقای دکتر هم در جریان هستن کدوم شهرداری، مثلا شهرداری آقا در سال 30,000 تومان واحد میسازم، این آرزوهای بزرگ و بلند پروازی رو بذاریم کنار، واقعیت ها رو ببینیم، یا مثلا در سال من 1,000,000 واحد دولت بسازه. خب آقا درسته نیازهای در واقع مسکن خانوارها 1,000,000 در سال 800,000 تا 1,000,000 خونه هست، ولی الان ما خونه اضافی هم داریم، این رو چیکار میخوایم بکنیم؟ من میگم در واقع بخوام جمع بندی بکنم، ما کار سختی هم نیست، الان مثلا کشورهای مثل عراق افغانستان تورمشون از ما پایین تره، این استقلال در واقع بانک مرکزی و این کسری بودجه رو از دولت ها بتونیم کم بکنیم یا شفاف سازی بکنیم، من فکر میکنم بخش زیادی از این مسائل حل میشه در بلند مدت.
ممنونم آقای دکتر زاری عزیز. آقای کلیه، من شما سوال نمیپرسم که شما اون چالش هایی که گفتید رو مطرح کنید. بعد از صحبت های شما وارد بخش دوم برنامه مناظره سدید خواهیم شد و فکر میکنم موضوعاتی که در این 3 دقیقه که با 1 دقیقه اضافه میشه 4 دقیقه مطرح بفرمایید، فکر میکنم که زمینه اون بحث مناظره رو تو بخش بعدی فراهم میکنه. بفرمایید آقای کلیه.
یعنی شما این رو در مورد ظرفیت رو دیدید که بحث و چالش
خودتون فرمودید آخه، گفتید من به حوزه های میخوام بود کنم چالشی بشم، اون مجبورم به سوال شما جواب بدم. من سوالی نمیپرسم که چی دلتون میخواد بگید.
واقعیتش من حس میکنم که من به شخصه با سایر دوستان نقاط مشترک زیادی داریم، یعنی فکر میکنم همه داریم حول یک موضوع بحث میکنیم، نظر مشترک هم زیاد داریم، حالا شاید تو جزئیات یه مقدار با هم در واقع دچار چالش بشیم. من اشاره بکنم به اون موضوع قبلی، درسته مسکن رو بخش خصوصی میسازه، ولی سوال آقای راسخ این بود که چه دلیلی، من اگر وزن بخوام بدم عرض کردم عرضه و تقاضا و اون بحث رو مطرح کردم که دولت به واقع طی 8 سال هیچ کاری نکرد. اگر کاری کرده و من اطلاع ندارم شما خواهش می‌کنم طلب بحثی بعدی بفرمایید، ولی من
تصدیق کاری نکردم خیلی بهتر از کاری کردم.
خب پس در واقع شما هم تایید می‌فرمایید که کاری نکرد.
دولت اینجا هست؟
نه.
نماینده دولت اینجا هست؟
خیر. من موضوعی که درباره دولت مطرح میشه چون رسانه‌ای شده ایرادی نمی‌بینم اگه مطرح بکنن دوستان.
حالا مراد و منظور این بود که من وزن دادم، وگرنه کسی قطعاً منکر مسائل تورمی و بحث‌های مالی در واقع تو حوزه ساخت و ساز. پس اجازه بدید من خیلی تیتروار این چالش‌هایی که حالا احصا شده و کم و بیش دوستانم شاید حالا باهاش آشنا باشن رو عرض کنم خدمتتون، بعد حالا توضیحات تفصیلی‌تر ان شاءالله تو بخش بعدی میدم که خود همینا میتونه محل بحث‌های زیادی باشه. یه سری موارد رو جناب آقای کشاورز فرمودن که حالا بحث پیوستگی اقتصاد و عدم اشراف و اینها، من در ادامه یه سری رو اضافه میکنم. افزایش شدید قیمت مسکن و کمبود زمین مناسبی که دلایل جدی میتونه باشه برای بحث افزایش قیمت تو این حوزه. افزایش چشمگیر قیمت مساله رو خب دوستان اشاره کردن. واقعیت این هستش که شما وقتی با فعالین این عرصه صحبت میکنید یکی از دغدغه های جدیشون این هستش که مثلا من سازنده وقتی که میخوام ورود کنم به عرصه ساخت و ساز، خب میام یه بیزینس پلنی رو برای خودم میچینم، یه آوردهی رو پیش بینی میکنم و بعضا در اواسط کار اصلا این کلن در واقع از بین رفته و هیچ توجیهی دیگه نداره ارقام قبلی. من با یه دوست تولید کننده حالا مسکن یا حالا سازنده صحبت میکردم، میگفتش که من قرارداد آسانسوری رو بستم مثلا با آریال، یک افزایش 4 برابری داشته زمانی که قرار بوده این در واقع آسانسور نصب بشه و این شامل همه اجزا میشد، یعنی به عنوان کلیش میشد همون افزایش چشمگیر حالا قیمت مسئله. عرضم حضورتون که حالا سیستم معیوب و زمانبر اداری ما که این هم در واقع یک چالش خیلی جدی است، یعنی شما الان مشخصا شهرداری ها متولی ارائه پروانه ساخت هستن، شما وقتی مراجعه میکنید یک چارتی هست، خب حساب میکنید مثلا 45 روز 60 روز نهایت یک ماه چیز 2-3 ماهه شما باید جواز بگیری، ولی خدا نیاره سر کسی که وارد این فضا بشه بعضا شده است تا 1 سال اخذ یک پروانه زمان بر شده است. خب این رو هم شما باید توی هزینه های ساخت لحاظ بکنید، هزینه زمانی که شما صرف اخذ پروانه داشتید. حالا بحث بنگاداری و بحث عدم ارائه تسهیلات لازم، ما همواره در طول تاریخ تسهیلاتی رو که بانک ها ارائه میدادن میشه به جرات گفت بخش ناچیزی از در واقع خرید مسکن هست، کمی که ما شنیدیم در کشورهای توسعه یافته حتی میگن اعدادی بالغ بر 100%، یعنی یه چیزی هم میدن شما بری خونه رو به هر حال تعمیر کنی یه سر و شکلی پیش بدی بری پیش بس. بس عدم تسهیلات لازم به هر حال تو این قضیه خیلی اثرگذار بوده. حالا ضعف در بخش تقاضا به علت حالا عدم توانایی خرید و حالا استفاده سرمایه از ملک به واسطه اقتصاد بیمار، خب این هم نکته ایست که ما چون نداریم اون فضای کسب و کاری رو که مردم وارد تولید بشند، اولین گزینه ای که برای حفظ سرمایه و بعضن افزایش سرمایه به ذهن همه ما ایرانی ها میرسه بحث خرید ملک هست که همیشه هم جواب داره. حالا امیدوارم این قانون مالیات و آره انشالله یه اتفاقات خوبی رو رقم بزنه.
سوالاتی هم درباره این قانون هست که به من یه راهی رو نشون بده به عنوان یه شهروند برم درآمد کسب کنم بعد بیا از من مالیات بگیر. حتی این نقد هم وارده برای این.
حالا اتفاقا من یه بخشی رو که آماده کردم اتفاقا دقیقاً هم نظر بودم با شما، می‌خواستم به این نکته اشاره کنم که ای کاش متولیان این قضیه مثل سایر حوزه‌ها به یک بار نخوان، چون الان اعداد و رقمایی رو که من می‌شنوم خیلی سرسام آوره. من حس میکنم اگر که بیان به صورت پلکانی ورود کنن به این عرصه، چون الان یک زمانی رو هم گذاشتن برای ثبت املاک مثل که حالا تا 20 19
هم 19 یا 20 خودت بله،
حالا احتمال میدم تمدید بشه چون بره. خیلی استقبال نکردن
اصلا مردم... استقبال نکردن آقای کلیایی.
من آماری ندارم.
نه من آمار دارم، میدونم که اصلا استقبال،
ولی تصورم اینه که خیلی استقبال نشده. ولی ای کاش به صورت حداقل میگم یا پلکانی یا بریم توی فضای به صورت پایلوت در قولی نقاط ضعف و قوتش رو ببینیم بعد به یک بار ورود کنیم.
خیلی متشکرم آقای کلیایی عزیز، اون وقت اضافی رو به حال استفاده کردید اینجا. خیلی متشکرم از اینکه موضوعات مختلف رو مطرح کردید. آقای مانس کلیایی همکار عزیز روزنامه‌نگار بنده و تحلیلگر بازار مسکن، از دیگر مهمانان هم سپاسگزارم که تو بخش نخست برنامه باز کردن موضوع رو که مشکل کجاست و چطور میشه ورود کرد برای حل این مشکل. اما در بخش دوم مناظره همراه با شما هموطنان عزیز و ارجمند خواهیم بود در برنامه سدید و به ارائه راهکار خواهند پرداخت مهمانان محترم برنامه و مناظره شکل خواهد گرفت. شما رادیو گفتگو رو گوش میکنید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با یک فاصله کوتاه برمیگردیم، سدید رو پی خواهیم گرفت.
چند روز دیگه مسئله انتخاب رئیس جمهور است. باید همه شما با تمام جدیت در این همه اشخاصی که در هر جا هستند، اهل علمی که در هر جا هستند، با کمال جدیت مردم را دعوت کنند به دخالت.
اگر میخواهید این احساس، این عظمت، این مسئولیت باقی بماند برای ما، باید در انتخابات شرکت کنید.
انتظار داریم سنگینی کار رو بدونید. شما که داوطلب شدید بدونید چه چیزی رو بخواهید بر دوش بگیرید، چه بار سنگینی رو بخواهید بر دوش بگیرید، اینو بدونید. اگر دیدید میتوانید خیلی خوب وارد کارزار انتخاباتی بشید، اما اینجور نباشه که سنگینی کار رو ندونید.
سدید، شما می توانید برنامه مناظرات انتخاباتی سدید را هر روز ساعت 15:30 از طریق سایت اینترنتی و برنامه کاربردی ایران صدا، سایت شبکه رادیویی گفتگو و همچنین تلویزیون تعاملی تیوا دنبال نمایید. سدید، ویژه برنامه مناظرات انتخاباتی 1400.
خب برنامه سدید رو ملاحظه می‌فرمایید شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، اونهایی که از الان به ما پیوستند از شبکه رادیویی گفتگو صدای ما رو می‌شنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، از طریق دو شبکه تلویزیونی اینترنتی تیوا و آرا میتونید ما رو ملاحظه بفرمایید. سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir ما رو تصویری پخش میکنه و اگر در مناظرتون هم هستید میتونید از طریق دستگاه ست تاپ باکس و شبکه سپهر این برنامه رو ملاحظه بفرمایید. رادیو انتخابات همین برنامه رو داره مستقیم پخش میکنه. خوشحال و خرسندیم از اینکه میتونیم از جاهای مختلف این برنامه رو پوشش بدیم و مهمان خانه های شما یا خودروهای شما بشیم. اما اگر گوشی هوشمند هم همتون هست میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه رو همزمان مستقیم و زنده گوش کنید. اینک که ساعت 16:19 است. درباره بازار مسکن و وضعیت مسکن داریم تو این برنامه صحبت میکنیم. چهار مهمان گرامی اینجا در استودیو حضور دارن. آقای دکتر محمد آینی، مسئول محترم هسته پژوهشی اقتصاد مسکن و مدیریت شهری دانشگاه امام صادق، جناب آقای دکتر رضا کشاورز استاد محترم دانشگاه و تحلیلگر بازار مسکن، آقای مهندس عباس کلیایی روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه مسکن و آقای دکتر جواد زارعی استاد محترم دانشگاه و تحلیلگر حوزه اقتصاد مسکن. من با آقای دکتر آینی شروع می‌کنم بحث رو که آقای دکتر آینی موضوعات مختلفی رو گفتید به عنوان آسیب و گفتید که حالا که ما نمیتونیم در عرصه کلان کاری کنیم شاخصهای کلان اقتصادی به ما یه چشم‌انداز روشنی بده، پس حداقل برای کسی که مسکن میخوان بیایم یه سپر تورمی ایجاد بکنیم. اگر بگیم این یه پیشنهاده، الان مجلس طرحی رو نوشته تحت عنوان طرح جهش تولید مسکن. خود بنده با کسایی که طراح این طرح بودن چندین برنامه داشتیم، از باب اینکه آسیب شناسی کنیم، آقا اتفاق مسکن مهر اون آسیب ها رو نداشته باشه و حلش بکنیم، چیکار کردیم؟ خیلی شاید نزدیک 4 ماه 5 ماه کار کارشناسی دقیق تو این حوزه صورت گرفت، اما هنوز احتیاطایی وجود داره برای اینکه این طرح جهش تولید مسکن بره دست دولت 13 و انشالله کمک کنه به رفع مشکل مسکن. پیشنهاد شما فکر میکنم بتونه کمک کنه به اینکه این گونه راهکارها به درستی اجرا بشه. من کلام رو کوتاه میکنم و میسپارم به مهمانان محترم برنامه. بفهمید آقای دکتر.
خیلی متشکرم. خدمت عرض کنم اگه ما خواهیم در یک جنبندی از سیاست ها و رویکردهایی که از اول انقلاب تا الان بوده، حالا در کل در دو دسته بیشتر قابل تقسیم بندی نیست. دسته اول ناظر به حوزه در واقع ارز است. حالا نمونه واردش هم مسکن مهر، حالا فرد واردش هم برادرم وای مهندس یا دکتر نیکزاد هست و یک نگاه هم حوزه تقاضاست که حالا نمونه بارزش در واقع تجهیز سرمایه هاست که آقای دکتر آخوندی در واقع این نگاه رو در واقع داشتن. حالا این دوتا نگاه میتونه در شرایط ثبات اقتصادی پاسخ بده، ولی عرض کردن تورم همه اینها رو به نوعی به شکست رسونده. متوجه یک نقطه اینجا مخفوله، ما کم درآمدها رو ندیدیم، یعنی هیچ کدوم از این سیاست ها به نظر من تا الان نتونسته گروه های کم درآمدی رو در
حتی مسکن مهر
1، 2 و 3 نتونستن در واقع اینها رو پوشش بدن. مسکن مهر بله تونسته دهک های میان درآمدی به سمت پایین رو تا حدی پوشش بده، ولی باز چون ها ورودی داشته، یعنی شما 30 میلیون تومان سال 89-90 عدد کمی نبوده برای ورود.
بله.
یا الان مسکن اقدام ملی مثلا عدد مثلا 200 میلیون به بالا مثلا یه ورودی خیلی سنگینی هست برای متقاضی. بله. یعنی دهک پایین ما نمیتونه اینا رو تامین بکنه. لذا خیلی نمیتونیم اینها رو هم بله حالا به عنوان مسکن کم درآمدی ببینیم. ما برای کم درآمدها هیچ کدوم سیاست‌های منسجم و کارایی در واقع نداشتیم. و حالا اون بحث سپر تورمی که اگه فرصتی بود راهکارش صحبت بکنیم خیلی میتونه کمک بکنه این فضا رو کاهش بده. حالا نمونه‌ای که دنیا هم تجربه کرده، یعنی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و مستغلات یا ریتس‌ها این ابزار رو فراهم می‌کنه که با هر کسی با هر میزانی که سپرده داره پسنداز داره وارد بخش مسکن بشه و از منافعش بهره مند بشه و کم کم به حد یک واحد رسید تبدیل به واحدش می‌کنه. نه بورس یک در واقع فضای سرمایه گذاری است که باز اونم برای کم درآمدها در واقع نیست.
چرا با هر درآمدشون میخواد بعد
سهام بخره؟
بله
اون ما
اگر
این ریتس متفاوته داستانش. حالا اگه فرصتی به نیاد چیز دارم مطمئن الان نمیخوام بهش بپردازم چون خیلی مطلب داره. نکته بعدی رو میخوام بگم برای مسکن کم درآمدها ما چه کار کردیم و چه باید بکنیم. من عرضم اینجاست، ما دو تا واژه جدید من اینجا میخوام مطرح کنم. یکی اینکه ما هیچگاه نه نظام برنامه‌ریزی مسکن ما، نه نظام اقتصاد مسکن ما، نه نظام فنی اجرایی ما و نه نظام شهرسازی ما مسکن کم درآمدها رو به رسمیت نشناخته. وقتی در فضای شهرسازی حداقل تفکیک من در شهرهای دیگه 200 متر در تهران 120 متر کدوم کم درآمد میتونه زمین 120 متر در تهران خریداری بکنه، یا الگوی مصرف مسکن من 70 متر کدوم کم درآمد میتونه. من کم درآمد توانم این است که 30 متر بخرم. آیا نظام شهرسازی من این کار رو فراهم میکنه؟ ببینید حالا ممکنه این نقدی هم برش وارد بشه، ولی من به عنوان یک خانواده دو نفره سیمه جوابم میده. بله من در فضای شهرسازی و معماری میتونم آقای دکتر اینجا تشریف دارن طوری طراحی کنم که اون خدماتی که نیاز دارم، بچه‌م تو خونه میخواد درس بخونه اتاقی برای مشقش باشه، میخواد بازی کنه یه فضای برای بازیش باشه، مهمان میاد یه فضای برای مهمان باشه. یعنی میشه مجتمعی طراحی کرد که فضای عمومیش باشه، ولی شب که میخوام یه خونه در واقع سیمتری باشه. اشکال نداره ببین در فضایی که شما الان شاید اجازه بدید شرایط ببینید شما دیگه وقت در شرایط خیلی عالی و لوکس صحبت میکنی. بله در شرایطی که من بخش عمده ای اجازه بدید بعد 44 درصد مردم من به اصطلاح مستاجر هستن در تهران. بله من توان دارم بالا رفت اصلا خودمون مثال بزنیم. من دانشجو بودم ازدواج کردم در واقع یک زمین 20 متری اجاره کردم، شرایطم بهتر شده 30 متری بهتر شده تا رسیدم به یک آپارتمان الان 120 متری الان رسیدم. ببینید این ما 10 گروه درآمدی رو ببینید، لذا موضوع مسکن در استطاعت مخفول بوده و باید نظام فنی اجرایی ما به مسکن در استطاعت توجه کنه و طراحی بکنه. شما معمار باید بیه طراحی بکنید که حد آسیباش به حداقل برسه. بله آسیب داره ولی باید آسیباش به حداقل برسونیم. موضوع دوم مسکن تدریجی است، یعنی ساخت مسکن تدریجی است برای کم درآمدها باید امکان فراهم بشه. در قدیم اگه چطور بوده، یه پلتفرمی فراهم شده، الان توانش یک اتاق بود، یک اتاق میساخته، بعد ادامش اتاق دوم رو میساخته. یعنی ما
در... با همون شیوه قدیم و همون سیستم
الان شوش فروش متری فکر می‌کنم آقای دکتر.
نه فروش متری اون تو فضای حالا رسما تو مطرح شده. نه من دارم چیزی که شما در خیلی شهرها بله معمار من طراحی بکنه فونداسیون مثلا 70 متر رو، ولی الان من امکان خود ساختن اون پذیرایی و آشپزخانه داشته باشم و بعد ادامه بدم. این به لحاظ فنی امکان پذیر هست، چه در حوزه سازه چه در حوزه
من نظر فرهنگی دیگه اتفاق نمیفته، نظر اون بصری که تو فضای شهر ما دیگه شما شهرسازی خوندی اون اتفاقی که از بصری میفته از این میره.
من این فاصله سوال میکنم، این سوال منم جواب بده، اصلا میگم ما تو بحث الگوی فضای جامعه بگم یه جور دیگه بحث نمای ساختمون کلی بحث داریم، بعد تو بحث متراژ اصلا این چه حرفی شما میزنید؟ ما به هر حال یه آموزه‌های دینی داریم، یه فرهنگی داریم. تو حوزه انرژی خاطرم هست یه زمانی خیلی مد بود، مثال میزدن که مثلا میزان مصرف انرژی من ایرانی 85 میلیون با جمعیت 8 مثلا بنزه فلان کشور فلان. خب اصلا اونها فرهنگشون متفاوته، اصلا اونها یه اسپیلت ممکنه روشن بکنن 50 نفرم دیرش بخوابن، ولی جسارتا خب ما که نمیتونیم با هر فرهنگی این رو توضیح بدید.
منم مخالف این سیمتری ام، ولی دلیل شما دلیل موجه اینه. چرا شما میگین میفهمین این مسکن ها متراژش کوچیکه؟ ما 50 سال پیش پدران ما در مسکن های خیلی کوچیکتر در یک اتاق زندگی میکردن در کنار مثلا خانواده های پدر مادرشون. این الگو رو پس بنابراین چیز نکن.
ولی نه
من هم خودم مخالفم و مطالب زیادی در مورد در واقع این مسکن های 25 سیمتری که از طریق مثلا اتفاقا از یک نگاه شهرساز معمار در اومده من مخالفم، دلیلش هم دلایل مختلفی داره.
نه من تصورم اینه که شما نباید این فضا رو ایجاد بکنید دوست عزیز، شأن یک ایرانی این نیست که شب بره توی 25 متری ولی مدتی زمزمه
در شرایط حاضر میفرمایند
نه وقتی میگه مسکن میمونه یه مسکنی که
فقط میشه تو حوزه کشور بشر موافقی، منم موافقم از این بودی که مسکن بودنش ممکن هستش که این خونه‌های سیمتری در یه مثلا منطقه جغرافیایی تهران ساخته بشه و بعداً اینها مثل مسکن‌های مثلا
بحث روانشناسی رو داریم یا بحث روان تاثیر میذاره
بله بله. جامعه مسکن تفاوت مسکن ایران مثلا با انگلیس یکی از دلایلش همون شأن اجتماعیه دیگه، شأن اجتماعی که در واقع ما از بچگی هم به اون گفتن نقاشی بکش مثلا نقاشی خونه رو کشید، بله شأن اجتماعی که وجود داره این بحث فرهنگیه، ولی یکی از عمده‌ترین دلایلی که اصلا مسکن سیمتری در واقع من و خیلی مخالفن
عنوان
شاخص فرق آقای
دکتر عنوان تغییر ندید. ببین ما میگیم مسکن در استطاعت،
بله
نگید
ببین همون نگید اجازه بدید ارائه میکنم، میگه شما در حد اندازه خودتون 1 متر بخرید بعد 2 متر بخرید من 3 متر بخرید بعد یواش یواش تبدیل به مثلا یه خونه 7 متر.
خب این همون تریه که همون من از آقای راسل بلاخه بهشون اختار اختار دارم به جهتی که بلاخه بحثا اینجوری خوب نمیشه، یعنی حالا ممکنه جدا بشه برای شنوندن ولی این فایده نداره.
نه اینم برای شنوندن جذاب نیست،
باید بذار کلام منعقد بشه،
یعنی اشکال نداره
من در واقع تربه اصلا تام نشده. خب
آقای دکتر این که کلام منعقد بشه ما زمان کوتاهی هم داریم، شما اگه ممکنه کد بدید و تیتروار بفرمایید
همش کد اینا
بالاخره چیزی شما میفرمایید حتما تو دنیا تجربه شده دیگه.
ببینید شما در شرایطی که من الان گشنم شما میگید کد شلوار بپوش، بله همه کرامت انسانی معتقدیم، من بالاخره دانشگاه امام‌صادق درس خوندم موضوعات خوب بلدم، الان برای شرایط بحرانی دارم صحبت میکنم. ببینید ما مسکنمون از الان از مسکن بحرانی تا مسکن اجتماعی تا مسکن اجاره‌ای تا مسکن مالکیتی تا مسکن بازاری یا همون سفت بازانه، من اتفاقا بس هیچ بد نیست فضای مسکن فضای سرمایه‌ای باشه، سرمایه کوتاه مدت آسیب به بازار میزنه. ببین در سرمایه بلند مدت خوبه، شما الان میگید فاصله الان 350 هزار میگیم تولید داریم، حد سال گذشته الان ما 550 هزار ازدواج داشتیم، حداقل 750,000 ما مسکن نیاز داریم. این فاصله 350,000 تا 750,000 باید چجوری باید فراهم بشه؟
یه بحران دیگه،
یه فضای سرمایه گذاری باید بخش خصوصی تعریف کنیم که بیاد. پس سرمایه گذاری بالا، اون سرمایه گذاری بالا بوده در بازار، اینا مولدن، تولید کنندن، باید حمایت بشن. من در واقع اشکالی که می‌خواستم بگیرم در واقع